بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بس به اینجا رسید که ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد از جانب شیخ الطائفه این قابل استناد است، به خلاف اجماع مدعا از سید مرتضی. اونجا یقبا یک صفحه اینا رو ما حالا یکی دو صفحه از دوستان خواستیم خودشون بخونند. بنده یک قسمتش احساس کردم که باید گفته بشه و تصریح بشه چون مهمه و من رد کرده بودم، لذا اون رو روش تأکید بکنم و غفلت نشه. اون هم اینه که کسی ممکن است بگوید شما دارید به اجماع منقول از شیخ الطائفه عمل میکنید برای اثبات حجیت خبر واحد و این دور، چون در بحث حجیت اجماع منقول گفته شده که اجماع منقول به عنوان یکی از مصادیق خبر حجته. ما که در اجماع با خود اجماع کار نداریم، با کلام معصوم کار داریم که از اجماع مجمعین برای ما کلام معصوم کش می شود. اما خود اجماع مجمعین که کاشف از نظر امامه، او را هم ما خودمون احراز و تحصیل نکردیم، بلکه حالا یه فقیهی برای ما نقل کرده. اگر اجماع علماء شیعه با تواتر نقل شده باشه، بحثی نیست، خب حجت. اما اگر اجماع فقهای شیعه توسط یکی دو نفرشون نقل شده باشه، میشه اجماع منقول به خبر واحد. اجماع منقول به خبر واحد الان، یعنی همینی که ما میگوییم نظر علما رو از شیخ الطائفه میشنویم، این که از شیخ الطائفه و ابن طاووس و علامه و مجلسی، از این چهار بزرگوار ما اجماع داریم، اتفاق علما رو میشنویم، یعنی شما اتفاق علما رو از چهار نفر شنیدید. چهار نفر که تواتر درست نمی کنه. چهار نفر تواتر درست نمی کنن. خب این میشه خودش خبر واحد. آیا ما می توانیم با یک خبر واحد اثبات بکنیم حجیت خبر واحد را؟ بلبداه نه، چون دور پیش میاد. خبر واحد اثبات نمی کند حجیت خبر واحد را، خیلی روشن، چون دور پیش. شیخ اعظم رضوان الله علیه یه تذکری میدن و هن این که این چهار بزرگوار که اتفاق علماء شیعه را نقل فرمودند، این چهار نفر رضوان الله علیهم، بله میشن واحد، چون چهار نفر کمتر از تواتره. ما هم گفتیم منظورمون از خبر واحد یعنی هرچی که متواتر نباشه. اما ما خبر واحد محفوف به قرائن داریم، اجماع منقول این چهار بزرگوار این خبر واحد محفوف به قرائنه. وقتی خبر واحد محفوف به قرائنه میشه مفید علم و شما میتوانید با تمسک به خبر واحد محفوف به قرائن اثبات کنید حجیت خبر واحد مجرد را که محل نزاع ماست. شبیه این را در تمسک به سنت گفتیم. در بحث تمسک به سنت هم همین بود. اونجا گفتیم که آقا جان شما چطور برای اثبات خبر واحد به روایات تمسک میکنید؟ پاسخ میدادیم که آقا اون روایات مفید علمند. چرا؟ حالا از باب اینکه مجموعا تواترشون وجود داره، از مجموع تواتر ما یه خبر علمی داریم، با خبر علمی حسبات میکنیم حجیت خبر ظنی را. اینجا هم خبر واحد داریم از سیده و سبک علما و میگوییم با این نقل چهار نفر عمل کرده علما برای ما ظنیه، الا اینکه قرائنی هست که ما رو مطمئن میکنه که نقل این چهار نفر از عمل کرده علما درست. ولذا با عمل کردن به این اجماع ما داریم در حقیقت برای حجیت خبر واحد به علم عمل میکنیم نه به ظن. این نکته مهم بشه. فقط دوستان این قسمت من را متنش رو نمیخونم، ولی خدا رو فقا اون پاراگراف آخر 334 اون پاراگراف 334 اون رو دوستان ازتون که داشته باشم. پشت سرش دو تا نکته رو تذکر بدم. یکی این که ما الان میگوییم نقل این چهار نفر این میشود خبر واحد، احتفاف به قرائن. کدوم قرائن؟ منظور از قرائن قرائنی نیست که حجیت خبر واحد رو اثبات میکنه، منظور قرائنی است که عمل کرده اصحاب رو به خبر واحد برای ما احراز میکنه. چون این چهار نفر چی را نقل کردن؟ عمل اصحاب به خبر واحد را. ما میخواییم نسبت به این
آجا ببخشین صداتون قطع و وصل میشه.
قطع و وصل میشه، اینترنت هم همانه. خب این یه نکته که منظور از احتفاف به قرائن، قرائن دال بر این نیستن که رأی معصوم نسبت به خبر واحد چیه، قرائنی هستن که دلالت میکنن برای اینکه عمل اصحاب چیه. این نکته اول. نکته دوم که خب از اون ور ما با سید چی کنیم؟ خب سید وقتی میفرماد که اصحاب عمل نمی کنند به اخبار مجرده و این مطلب مشهوری است، مثل اینکه به قیاس عمل نمی کنند، این در مذهب شیعه خیلی مشهوره. خب اینو چیکار بکنیم؟ اینو هم میفرماد جناب شیخ انصاری که با این بیان روشن میشه دیگه، که یعنی ما گاهی اوقات دوچار یک شبهه میشیم، به یک شبهه مواجه هستیم، شبهه در تحلیل صحنه. فهمت خود عبارت های شیخ سید مرتضی رو وقتی نگاه میکنید میبینید که جناب سید مرتضی رضوان الله علیه ایشون اعتراف میکنن که علمای شیعه به خبر واحد عمل میکردن، ولی چون فرمان قطع داریم این خلافه و علمای شیعه خبر واحد رو حجت نمیدانن مطمئنن، اینو ناچاریم اینجور توجیهش بکنیم. چطور توجیهش میکنیم؟ توجیهش میکنیم به حالا مواردی که اونجا وجود داره. و و سید می‌فرماید قرائنی بوده نسبت به تک تک اخبار که صحت خبر رو برای شخص علمی می‌کرده. ببینید سید مرتضی رضوان الله علیه یک فرایند جالب و خوبی رو طی کرده. ایشون می‌فرماید ما می‌بینیم علمای شیعه به خبر واحد عمل می‌کنند. یک مقدمه دوم، ما می‌دانیم علمای شیعه به خبر واحد نباید عمل بکنند چون یه چیز ظنی مثل قیاس. این هم مقدمه دوم. خب این سه مقدمه با هم تعارض داره، چیکار کنیم؟ فرماید سه، فرماید این که خبر واحد حجت نیست یه امر بیان و روشنیه، این که علمای شیعه به خبر واحد عمل میکنن یه امر مجملیه. قاعده اینه که همیشه شما متشابه رو به محکم ارجاع بدید، با کلیات موارد مبهم جزئی رو تفسیر بکنید. مقطوعات چراغ راه شما باشد برای تفسیر مشتبهات. اینا حرفای خیلی خوبیه ها، همش حرفای خوبیه، تا اینجاش آدم نگاه بکنه. این نکته سوم عرض میکنم، این نکته سوم خیلی حرف عالیه. خب بعد جنبندی میکنه میفرماید پس این مقدمه اول که ما گفتیم میبینیم عملا علمای شیعه به خبر واحد عمل میکنن، اون جایی بوده که خبر واحدشون ظنی نبوده، محفوف به قرائن و علمی بوده. چون محفوف به قرائن و علمی بوده به خبر واحد عمل کردن. این فرایندیه که جناب سید مرتضی طی کرد. شیخ اعظم میفرماید ما با این قسمت اول مقدمه اول سید مرتضی کار داریم، یعنی سید مرتضی خودش هم اقرار میکند که علما شیعه به خبر واحد عمل میکردن و همین چیزی که شیخ الطائفه میگه سید هم داره همون رو میگه، ما اینو قبول میکنیم. اما تحلیلی که ایشون داره که مقدمه دوم، مقدمه دومش اشتباهه. هنوز مقدمه دومی که به نظر ایشون قطعی بوده، چراغ راه بوده، با توجه به اون مقدمه دوم ما می آمدیم عمل اصحاب رو توجیه می کردیم، تفسیر می کردیم. او می گفت من قطعی منو چراغ راه بکنید تا این امر مشتبه رو توضیح بدم. این مقدمه دوم غلط خودش. نه، خبر واحد نزد اصحاب مثل قیاس معلوم الحرمه نبوده. این غلط. لذا ما دیگه نمیاییم به خاطر این مقدمه غلط دوم، اون مقدمه اولی که جناب سید مرتضی خودش به اون اقرار کرده، یعنی نفس عمل اصحاب به خبر واحد، اونو توجیهش بکنیم، بگوییم منظور اخبار واحد قطعیان. نه، اخبار واحد ظنی هم هستن. این هم این فرایند میخوام در نظر داشته باشه که داره چه اتفاقی میفته، شیخ انصاری داره چی کار میکنه، چی نقل میکنه، چطور داره اون بنده خدا استدلال میکنه، ما داریم بهش چطور جواب میدیم. این چطورهاش این مهمه، یعنی دوستان این چرخ دنده ها رو تو مجموعه این دستگاه ببینند، نه این چرخ دنده رو تو خودش. این نکته مهمه عرض ما. حالا این دو تا نکته عرض کردم، حالا یه چیز عبارتی هم فقط یادآوری بکنم. نکته ای تو عبارت شیخ اعظمه، قال فی الموصلیات علی ما حکی عنها فی محکی سرائر. سرائر حرف سید از موصلیات نقل کرده. خب سرائر یه قرن و نیم بعد موصلیات دیگه، بعد سیده. سرائر مال ابن ادریس. ابن ادریس یکی از مشهورترین چهره هایی است که به تبع سید خبر واحد رو حجت نمیدونه، یعنی هیچ فقیهی به اندازه ابن ادریس خبر واحد رو از فقه شیعه بیرون نکرده و خارج نکرده. خود سید به خبر واحد عمل میکنه، بعد میفرماید مفید قطع، محفوف به قرآن، مفید قطع، مجرد نیست. اما جناب ابن ادریس همونو میگوید آقا مجرده، حجت نیست، میذارش داشت کنار. و یکی از علل اینکه ابن ادریس فتاوای شاذ خیلی داره عمده همین مسئله است، همین مبنا. خب رسیدیم به بحثمون، سر بحثمون که حالا من دیروز اشاره کردم حالا امروز دیدم که اون دو صفحه رو نباید میپریدیم خیلی دیگه، حالا اونو توضیح دادم. اون قرائن رو الان میخواستیم بررسی کنیم، قرائنی که میگوید علمای شیعه همشون به خبر واحد عمل میکردن. این قرائن داشتیم بررسی میکردیم. قرینه اول اون عبارت معروف مرحوم کشی بود، ابو عمرو کشی، که ایشون میفرماید علمای شیعه بر عمل به روایات این چند نفر، این 18 نفر اجماع دارند. خب اینو شیخ اعظم شاهد میگیره بر اینکه علمای شیعه خبر واحد رو حجت میدونستن. فمن تلک القرائن، متن بخوانیم شاید خوب باشه، با متن راحت تر جلو میریم. من تأهل کشی من اجماع الاصابه الا تصیح ما یسته عن جماعتن، که در مورد این جماعت دیروز توضیح دادیم 18 نفری هستن دیگه، حالا بحثمون اونجا نیست، ولی خود رفقا جا داره اینجور موارد دیگه تو اون قسمت تحقیق کاریشون برن و بگردند و ببینن اینا کیان، ماجرا چیه. این دیگه به اون همت رفقا برمیگرده. فإن من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو أد خبره صحيحا. مد مشخصا این که کشی میفرماد شیعه اصابه، یعنی طائفه شیعه، طائفه شیعه منظوره اصابه حق، طائفه شیعه اینها تصحیح میکنند روایتی را که به شکل صحیح به این 6 نفر برسه، به این 18 نفر حالا بگیم. اگر سند تا این 18 نفر صحیح باشه دیگه علمای شیعه میگویند این روایت صحیحه. فقط سخت کار اینه که تا این 18 نفر صحیح باشه، از من تا این 18 نفر اگر سند درست بود دیگه از این 18 نفر تا معصوم مهم نیست. خب این که میگوین صحیح است یعنی چی؟ خب صحیح یعنی عد و خبره صحیح، میگن آقا این روایت درست. تصحیح یکی از معانی باب تفعیل نسبت دیگه، مثلا میگوییم عدل زیدن یعنی به زید نسبت عدالت داد، فسق امرن یعنی به امر نسبت فسق داد. الان میگوییم صحح الخبر، نه اینکه یک خبری ناصحیح بود اون ناصحیح را صحیح کرد، نه، یعنی اینکه آن خبر را صحیح به حساب آورد، به اون خبر نسبت صحت داد. معناش اینه، به اون خبر نسبت صحت داد. مثل تفسیق، تکفیر، مواردش زیاده، حتی کلمه تزکیه هم گاهی وقت به همین معنا میاد، میگوین فلانی تزکیه نفس میکنه، معناش این نیست که خودسازی میکنه که چیز خوبی است، نه، تزکیه نفس میکنه یعنی به خودش نسبت پاکی و زکات، طهارت میدهد، میگوید نفس من نفس پاکیست. اگر احیانا یه جا شنیدید میگویند تزکیه نفس چیز خیلی بدیه، تزکیه المرء لنفسه قبیحه، اون تزکیه به معنای خودستاییه، خودستایی قبیحه، اما خودسازی خوبه. کلمه تزکیه باب تفعیل هم به معنای تعدیه میاد هم به معنای نسبت میاد. حالا اگر کسی بیشتر از نخواست در باب تفعیل کار کنه دیگه فایلای دیگه ای رو باید گوش کنه که الان بحثمون اینجا نیست. خب صحح الخبر یعنی اینکه روایت را صحیح دانست، گفت این باید درست. خب علما میگن این روایت درسته. درسته یعنی چی؟ یعنی خب به معنا عمل هم بینه، طبقش فتوا میدن، یعنی خودشون عمل میکنن، به مقلدینشون میگن که شما طبق این روایت عمل بکنید. معنای صحت اینه دیگه، وگرنه صحت التزامی که مد نظر نیست. من یک روایتی رو در درون دلم معتقدم صحیح هست ولی بهش عمل نمی کنم، بخوره تو سرت، اینکه بی تقواییه. خیلی باید علما علیاذ بالله بی تقوا باشن که یک روایتی رو ملتزم باشن به صحت ولی عمل نکنن، معناش که این نیست. صحیحیت یعنی عمل میکنن. لل قطع به صدوره، اما معناش هم این نیست که میگوین قطعا این صادر شده، معناش این نیست. ازل اجماع و قعل تصحیح لا علا صحه، اگر مراد این بود که علما یقین پیدا میکنن به این که این روایت مثلا تا زراره اگر سندش رسید صحیحا از زراره به اون بعدش مهم نیست، معناش اینه که یعنی این روایت قطعی و صدوره، در این صورت جناب کشی عبارتش رو تغییر میداد. جناب کشی میفرمود که اصابه اجماع کردن بر این که روایات این 18 نفر صحیح هست، نمیفرمود که اصابه اجماع کردن که روایات این 18 نفر را تصحیح بکنند. از الاجماع و قال تصحیح لا علی الصحه ما ان صحت عندهم علی ماست. حالا بماند یه اشکال دیگری هم که هست، تازه حالا اول اینجا رو بگم، خب این چطور قرینه میشه برای تایید اجماع شیخ الطائفه؟ خب معلوم میشود علما دارن به یک روایتی عمل میکنند که یقین به درست بودنش ندارند، پس خبر واحد مجرد را حجت می دانند. در حالی که سید مرتضی می گفت علمای شیعه اجماع دارن بر اینکه خبر واحد مجرد حجت نیست. ما اینجا داریم با کشی در مورد چه روایتی صحبت می کنیم؟ روایت کشی، روایتی که تو بحث کشی مطرحه، خبر واحد مجرد یا خبر واحد محفوف به قرائنه؟ مسلم خبر واحد مجرد رو داره میگه. اگر خبر واحد محفوف به قرائن بود، معنای حرف کشی این بود که این روایات قطعی و صدورند، و اگر قطعی و صدور باشند دیگه متن کشی باید معقد اجماعش صحت میشد نه تصحیح. این که معقد اجماع کشی تصحیح هست نه صحت، معلوم میشه که کشی در مورد روایتی صحبت میکند که ظنیه نه قطعی. پس کشی میفرماید اصابه اجماع دارند بر صحیح دانستن این روایات که اینها رو ظن معتبر میدانند نه قطعی، و این تأیید میکند حرف شیخ الطائفه را که علماء شیعه به خبر واحد مجرد یعنی ظنی عمل کردند نه به خبر واحد محفوف به قرائن که قطعی باشه. علاوه بر اون ما ان صحت عندهم علی ما صرح به غیر واحدن عبارت عن الوثوق و الرکون للقطع و الیقین. علاوه بر این که عبارت کشی تصحیح است نه صحت، بماند که صحت هم اگر تو عبارت کشی بود، علما تصریح کردند که مراد از صحت اطمینان نه یقین، ولذا اگر کشی صحت هم میگفت یعنی اینکه علما شیعه می آیند به روایت این 18 نفر عمل میکنند چون اطمینان دارند درست است. خب این منافات داره به حرف سید. حرف سید ظاهرش این بود که حالا با اون جمع بذارید کنار، اون جمعی که شیخ انصاری کرد بذارید کنار، اما ظاهر بدوی سید مرتضی این بود که باید خبر مفید قطع باشد تا حجت باشه، و اگر مفید قطع نباشه به ضرورت مذهب شیعه عمل بهش باطله. خب این حرف رد میکنه، این احتمال رد میکنه حرف سید مرتضی رو، ولی خب انصافا به درد شیخ طوسی هم نمیخوره، چون شیخ طوسی دنبال خبر واحد مجرد مفید ظن است نه مفید وثوق و رکون، یعنی از وثوق پایین تر را هم شیخ طوسی ظاهرا میخواهد صحیحش بکنه. خب شاهد دیگری که نشون میده اجماع شیخ الطائفه درسته، دعوای نجاشی است که نزد اصحاب مراسل ابن ابی عمر مقبول بودن. خب خداییش مراسل ابن ابی عمر نزد اصحاب مقبول بودن، یعنی اصحاب مراسل ابن ابی عمر برای اونها مفید قطع بوده؟ خب مسلم نبوده، مراسل ابن ابی عمر حتما مفید ظن بوده، مفید قطع نبوده. معذاله که ایشان میفرماد که علما اجماع کردن که به اخبار ابن ابی عمر عمل بکنن مرسلا و مسندن، به هر دوش عمل بکنن. ما از اینجا میفهمیم که علما خبر واحد ظنی و صدور رو حجت میدانستند نه خبر واحد قطعی و صدور رو. خب چون ابن ابی امیه مسلم مراسلش قطعی و صدور نیست. این هم یه نمونه دیگه، خود دوستان روش تأمل بکنند. حالا اگر سوالی بود جلسه بعد مطرح بکنم. کاش شورموز گفته که اصحاب به مراسل بزنطی هم عمل کردن، که حالا جای کار داره که ببینیم اینطور هست یا نه. اینا از جهت تجاری محل بحثه، اینکه این حرفا رو ایشون اینجا گفته لزوما به معنای صحت این حرفا نیست. یعنی ما بگوییم آقا حتما اصحاب عمل کردن به مراسل ابن ابی امیه، این محل بحثه، الا اینکه ما میفهمیم فضایی که بین قدما بوده فضای شیخ طوسیه، فضای عمل به اخبار مجرد است، نه اونی که سید مرتضی میفرماید که به اخبار مجرد عمل نمیکردن و فقط به اخبار متواتر و محفوف عمل میکردن. اینو واسه ما اثبات میکنه، برای ما همین کافیه. اما خود این مطلب، خصوص این مطلب، آیا این درسته یا درست نیست، خب باید خودتون مجتهد بشید ببینید که میپذیرید حرف کشی رو یا نه، میپذیرید حرف نجاشی یا حرف فاضل آبی رو یا نه. خب این حرف دیگه ایه. و منها ما ذکره ابن ادریس فی رسالت خلاصة الاستدلال التي صنفها فی مسئلت فوریت القضا، از بحثای قدیمی دیگه، آیا در قضا ما قائل به مضایقه هستیم یا قائل به توسعه هستیم؟ شخص باید اگر قضا بهدشه فقط نمازهای قضا رو پشت سر هم بخونه، مگر در حدی که دیگه نمیتونه به هر حال زنده بماند، باید بخوره یه مقداری، باید بخوابه، باید مقداری به هر حال استراحت بکنه، این مقدار رو کسر کنید، بقیهش همش باید نماز بخونه تا نمازهای قضا تموم بشه. خب این حرفیه که بعضی گفتند. غالب یعنی ظاهرا بین قدما هم حرف رایجی بوده، بین قدما هر حرف رایجی بوده. ابن ادریس این رساله تو اینجا نوشته، اونجا گفته که آقا جان مسئله مضایقه اجماعیه و انها مما اطبقت علیه الامامیه، همه علما شیعه رو قبول کردن، الا نفر یسیر من الخراسانیین، مگر یه گروه کمی از علما شیعه در خراسان که مضایقه رو قبول نکردن. قال فی مقام تقریب الاجماع، خب ابن ادریس مقصد اجماع توضیح بده اینطوری گفته، گفته ان ابن بابوی، یعنی صدوق و پدر صدوق، صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی قمی، پدرش هم که همینه، فقط محمدشو بردار، خب علی ابن بابوی، و الاشعریین که سعد ابن عبدالله و سعد ابن سعد و محمد ابن علی ابن محبوب، و القمیین اجمع که علی ابن ابراهیم و محمد ابن حسن ابن الولید، این استاد صدوقه، اینا عاملون بالاخبار المتضمنه للمضایقه، اینا به اون روایاتی عمل کردن که مضایقه توش هست، یعنی روایات مضایقه رو عمل کردن. خب از اینجا ایشون خواسته بگه که همه علماء معتبر شیعه، مهم شیعه، قائل به مضایقه، پس مسئله اجماعیه. خب الان از کجا میفهمید که اینا روایات مضایقه رو عمل کردن؟ ابن ادریس توضیح بیشتر میده، لأنهم ذکروا انه لا یحل رد الخبر الموثوق برباطه، فرماید من که ندیدم اینا به طبق فتوا مضایقه لزوما فتوا بدن، اما یه مبنایی دارن که مقتضای اون مبنا اینه که اینا به روایت مضایقه عمل بکنن، ولذا من میتوانم بگویم اجماع هست بر مضایقه. یه اشاره چند روز قبل کردیم که آقا جان خیلی از این اجماعهایی که نقل میشه، این اجماعها گاهی اوقات به هر حال با توجه به مبانی، مقتضای مبانی طرف ادعای اجماع میکنه، وگرنه خودش فتاوا رو تحصیل نکرده. این هم یه نمونش، میبینید دیگه قشنگ معلومه، فقط من مبانیش رو میدونم، با توجه به مبانی بدون اینکه فتاواشون رو تحصیل بکنم فتواشون رو میفهمم و ادعای اجماع میکنم از جانب آنان بر فلان فتوا. خب اینا چی گفتن؟ گفتن خبری که رواتش موثوق باشه ردش جایز نیست، و مضایقه رو اخباری نقل کردن که موثوقن، پس ردشون جایز نیست. فقد استدل علی مذهب الامامیه، این انتهای حرف ابن ادریس تموم شد. خب ابن ادریس چیکار کرده؟ جناب شیخ الطائفه توضیح میدن، فرمان که ایشون استدلال کرده بر مذهب امامیه به ذکر هم لاخبار المزایقه، این که اخبار مزایقه نقل کردن و ذهاب هم الى العمل به روایت الثقه. من اینا اخبار مزایقه رو دیدن یک، و مبناشون اینه که خبر ثقه حجت است دو، و اخبار مزایقه هم خبر ثقه بودن سه. پس نتیجه میگیریم که اینها حتما فتوا به مزایقه دارن، فتواشون مزایقه است، برای اینکه ما فتواشون رو تحصیل نکنیم. پس تن تجم اینها تعین المقدمتین. حالا شیخ انصاری دوتا از مقدمه ها رو میگه، یکی اینکه اخبار مزایقه رو اینا ذکر کردن، نقل کردن و دیدن، و دوم اینکه ذهاب هم الی العمل به روایت ثقه، مبناشون این بوده. حالا ما یه مقدمه دیگه هم اشاره کردیم، اونم اینه که راوی اخبار مزایقه هم ثقه بوده. خب اینم اضافه کنید، نتیجه میشه که پس حتما اینا قائل به مزایقه. خب این قشنگ داره نشون میده دیگه که علماء شیعه ملاکشون اینه که راوی ثقه باشه. وثوق علم از روایت ثقه شرط نیست. اینا قشنگ آدم میتونه از حرف ابن ادریس بفهمه. فقط مسئله سر اینه که مرد حسابی، شما که به هر حال اینا رو داری میبینی، خودت چرا قائل شدی به عدم حجیت خبر واحد؟ خودت چرا قائل شدی؟ این سؤاله. ولیت شعری اذا علم ابن ادریس ان مذهب هؤلاء الذين هم اصحاب الائمه عليهم السلام و يحصل العلم بقول الامام عليه السلام من اتفاقهم. اینا دیگه بزرگان ما خیلی به عصر معصوم نزدیکن، اصحاب ائمه هستن، یا بعد غیبت صغران این علی ابن ابراهیم چیز علی ابن بابوی، نه علی ابن بابوی یه نامه امام حسن عسکری علیه السلام به ایشون داره، آدم وقتی نامه رو میخونه فشارش میاد پایین. چه تعابیری امام حسن عسکری علیه السلام نسبت به علی ابن بابوی اونجا به کار بردن، خیلی حرفه. امام حسن عسکری علیه السلام یه جای بیان به ایشون بفرماین که من به تو همون چیز را میگویم که پیغمبر به امیرالمؤمنین میگفت، یعنی کنه امام حسن عسکری علیه السلام. ببینید ابن بابوی چقدر بالا میاره که نسبت تو به من مثل نسبت امیر مؤمنان به پیغمبر، تو این عظمت. خب اینا وقتی دارن نظرشون اینه که خبر واحد حجته، اگر ثقه بود کفایت میکنه به حجته، پس جناب ابن ادریس تو چرا پشت سر سید مرتضی افتادی و قائل شدی به عدم حجیت خبر واحد؟ اینم اشکال شیخ اعظم به ابن ادریس. البته بعد شیخ اعظم یه دفاعی میکنه از جناب ابن ادریس، فهمد شاید ابن ادریس منظورش از ثقه کسیه که حرفش مفید قطعه. خب یعنی ثقه یعنی کسی که وقتی چیزی رو نقل میکنه آدم یقین پیدا میکنه. و فیه مالا یخفا، که خب این عملا اینطوری نیست دیگه، یعنی هیچ جای دنیا از کلمه ثقه اینا نمیفهمن کسی که حرفش آدم ها به یقین میرسونه. موثق ترین افراد که ما بهش میگوییم موثقند، اینا حرفشون ما رو به قطع غالبا نمیرسونه. چرا؟ چون احتمال سوء فهم و سوء برداشت و اختفاء قرینه و اینا هست. یعنی احتمال دروغ هم اگه ما ندیم بگیم آقا جان ایشون محال دروغ بگه، باشه محال دروغ بگه، ولی واقعا محال اشتباه بکنه؟ محال یک قرینه ای رو نفهمه؟ آیا مزاجش، فهم خودش، روحیات خودش در فهم هیچ اثری نمیگذاره؟ در موثق‌ترین افراد میبینیم که اثر میگذاره، دیگه خودمون تجربه کردیم. خب لذا این که بگوییم ابن ادریس منظورش از ثقه من یفید و قوله القطع باشه بعیده. یعنی این که بگوییم مراد ایشون و مراد سید وقتی میگوین خبر واحد حجت نیست، منظورش این خبر واحدیه که مفید اطمینان نباشه، در مقابل خبر ثقه که میگن حجته و نقل میکنن از بزرگان اصحاب ائمه، منظورشون خبر واحدی است که مفید اطمینان باشه. اینو بگیم مسئله حل میشه. سابقا هم اینو اشاره کردیم که یکی از وجه جمعایی که بین سید مرتضی و شیخ بود این بود که ما مرادمون رو از قطع اطمینان بگیریم، بگیم اگر خبر مفید اطمینان شد حجته، اگر مفید اطمینان هم نشد فقط در حد گمان بود حجت نیست. اینم یه احتماله. گزینه دیگری که مرحوم شیخ اعظم نقل میکنن، شاهد میارن که نشون میده
علمای شیعه به خبر واحد مجرد عمل میکردن، فرمایشی که مرحوم محقق قدس سره تو معتبر داره در مسئله خبر واحد. عرض کنم که اوایل اون مقدمه محقق، یعنی اون، من نخوندم معتبر رو، ولی از اهل فن، کسانی که واقعا وزنن تو حوزه و استاد ما هستند، دوتون ترازایی که ما باید منظور ازشون استفاده کنیم، از اینا شنیدم که اون اوایل معتبر خیلی مطالب مهمی داره، مطالبی داره که به درد میخوره و ذهنیتای خیلی خوبی از واقعیتای تاریخ علمی شیعه دست آدم میده و جهات بسیار مفیدی داره. اینو خودم تو برنامه مطالعه خودم گذاشتم، اگر قسمتم بشه حالا به رفقا پیشنهاد میکنم که اینو داشته باشم. ایشون همه اوائلشو دیگه نگاه کنید، آدرسی هم که داده، آدرسش جلد 1 صفحه 29 معلومه کمان اوائله. ایشون میفرمان که افرت الحشویه فی العمل بخبر الواحد حتی انقادو لکل خبر. حالا لفظ حشویه، حشویه، هر دو رو گفتند، حالا این بحث داره که چرا. خلاصه این که یک گروه افراطی از اهل سنت که به حدیث بسیار بسیار پایبند بودن، ولو این که بخوان قرآن رو کنار بذارن توجیه بکنن، ولو این که بخوان عقل رو کنار بگذارن، حتی گفته شده که جعل حدیث رو هم جایز میتونستن برای اینکه حرف خودشون رو یه جایی اثبات بکنن، یک نگاه افراطی وحشتناک کورکورانه، ولو به احادیثی که در مورد کفر انبیاست، در مورد صدور منکرات از انبیاست، در مورد جسمانی بودن حق تعالی است، همه اینها رو چون تو روایات هست قبول دارن، تحریف رو قبول دارن، اسمت رو قبول ندارن، موجودات وحشتناکی هستند. اینها محقق فرماد که در عمل به خبر واحد به اندازه‌ای افراد کردن و به هر خبر منقاد شدن که عقلشون نرسیده، اصلا لازم این هر تناقضه، چون تو خود روایات وجود روایات جعلی اشاره شده. اگر شما هر روایتی را تصدیق بکنید، پس باید روایت هایی را که وجود اخبار جعلی رو و اخبار دروغ رو میگوین را هم تصدیق بکنید. پس باید بپذیرید که یک سری از اخبارمون کذبه، پس شما میگویید همه اخبار صدقه. یه پارادوکس اینجا هست. بعد از عبارتهای مرحوم محقق میشه فهمید که این نوع نگاه ها و این جور مواجه ها در بین شیعیان هم ظاهرن بوده. از بیانات ایشون این نکته هم میشه استفاده کرد، اگرچه اصطلاح حشویه یا حشویه رو ظاهرن دیگه برای شیعیان مثل این که تا جایی که بنده مطالعه میکردن به کار نمیبرند. خب وقت سر بعض هم منحاز الافراد، فرماد یک گروه کمی از این پایین تر دیگه افراد رو یک مقدار آوردن پایین تر، گفتن که کل سلیم سند یو عملو به ملاک سهد سند قرار دادن. خب محقق فرماد که مرد حسابی، مگه آدم دروغگو راست نمیگه؟ خب اگر این دور باشه، پس ما باید خیلی از علماء شیعه رو تخته بکنیم که به احادیث ضعیف و سند هم زیاد فتوا دادن. ما روایتی که ضعیف و سند باشه ولی طبقش علمای شیعه فتوا داده باشند کم نداریم. خب به خاطر اینکه قرائنی بوده که نشون میده روایت معتبرن، دروغگوترین افراد هم گاهی اوقات راست حرف میزنن، گاهی اوقات یه قرائنی هست که شما میفهمید این روایت روایت درستیه، بهش عمل میکنید. اینجاش برای ما مهمه. ما علم ان الكاذب قد يصدق ولم يتنبه على ان ذلك طعن في علماء الشيعه و قد هن في المذهب. این اشکال گرفتن به مذهب از ما من مصنف الا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل. مجروح میدونید دیگه، یعنی کسی که تضعیفش کردن، جرح راوی یعنی نسبت ضعف و نسبت معیوب بودن به راوی دادن، به میگن جرح، یا تو بحث دادگاه میگن جرح شهود. خب جرح به این معناست، مجروح یعنی کسی که عیبش محرزه. و افرط آخرون فی طریق رد الخبر حتی احال استعماله عقلا. یک گروه هم از اون ور تو نقطه مقابلن، دیگه از اون ور درست 180 درجه حشویین. اونا گفتن که آقا اصلا عمل به خبره، باید محاله. حرفای ابن قبه یادتونه دیگه، اونم از اون ورش افتادن. باز یک گروه هستن که از اون یه ذره، یعنی از این ور در نقطه مقابل حشویه یه ذره از پایین ترند. و افرته و اقتصر آخرون فلم یرب العقل مانعا لکن شرع لم یأذن فی العمل به. گفتن شریعت اجازه نداده ما به خبر واحد عمل بکنیم، وگرنه عقل مانعی در حجیت خبر واحد نمیبینه. پس این دوتا گروه نقطه مقابل همدیگه هستن، برخی از این ور و برخی هم از این ور. محقق میفرماد کل هذه الاقوال منحرفتان عن السنن، همه اینا انحرافیه و از راه‌های درست فاصله داره و توسط اقرب، اون وسط رفتن بهتره. خب وسط چیه؟ محمد فما قبله هل اصحاب او دلت القرائن على صحت قمل به و ما اعرض عنه الاصحاب او شزه یجب تراهو. خب محمد اگر اصحاب قبول کردن یا قرائن نشون داد صحیحه با اون عمل میکنیم، اگر اصحاب اعراض کردن یا شاز بود میذاریم کنار، یعنی سند درست حسابی هم نبود، اصحاب هم ندیدیم عمل کرده باشه، هم میذاریمش کنار. خب این قسمت آخر که فتوای محققه، ما دنبال نظر علماییم، یعنی میخواییم ببینیم که علما شیعه نظرشون چطوریه. با فرد محقق کار نداریم، ما دنبال قرائنی هستیم که ادعای اجماع شیخ طوسی رو تایید بکنه. خب اینا از کجای عبارت محقق میشه استفاده کرد؟ شیخ انصاری میفرماید که از اون قسمتی که ایشون فرمود لم یتنبه الا ان ذالک طعن فی علماء شیعه و قدح فی المذهب از ما من مصنف الا و هو یعمل بخبر المجروح کما یعمل بخبر العدل. خب اینجاش، اینجا نشون میده که همه علماء شیعه گاهی به خبر مجروح عمل میکردن. خب عرض کنم که این ممکنه کسی بگوید که خب چه ربطی بحث ما داره، شاید به خبر مجروح عمل میکردن کما اینکه به خبر عدل عمل میکردن، چون محفوف به قرائن مفید علم بوده. این چه کجاش تایید شیخ طوسیه؟ ممکنه محفوف به قرائن مفید علم بوده عمل میکردن. سید مرتضی هم اینا میگه که حجت. خب از اون که جناب شیخ میفرماید کل بحثی که ما اینجا داریم در مورد خبر واحد مجرد بحث داریم، این چهار تا گروهی که مطرح شد که یک گروه از این ور افراد کردن، یک گروه از این ورش تفرید کردن، بعدم یه نظر پنجمی بود که جناب محقق گفت که نظر وسطه، همه اینها بحثشون در خبر واحد مجرده. در خبر واحد مجرد است که ابن قبه میگوید محال است عقلن، تو خبر واحد محفوف به قرائن که ابن قبه استحاله نمیبینه تعبد به اون رو. خب محل بحث واسه معلوم میشه که این پنج تا نظریه، چهار تا نظریه انحرافی با یه نظریه وسط و درست، موضوعشون و محل بحث در مورد خبر واحد مجرده. به همون جاست که جناب محقق فرموده ما من مصنف الا و هو یعمل به خبر المجروح. این یعنی در حقیقت همون تایید اجماع، خودش یه اجماعی است که انه ایشون داره نقل میکنه. و منها ما ذکره الشهید فی الذکرا و المفید الثانی ولد و شیخنا طوسی. یک سری از اصحاب که یکی شهید در ذکر است، یکی هم جناب مفید ثانی. مفید ثانی پسر شیخ طوسی رو میگن، پسر شیخ طوسی ابو علیه، باباش ابو جعفره، ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، ایشون عرض کنم که ابو علیه، ابو علی طوسی معروف به مفید ثانی، از علماست، پسر شیخ طوسی از علماست. ایشون هم اینو فرمودن که این جمله معروفی است، ان الاصحاب قد عملوا بشرائع شیخ ابوالحسن علی ابن بابوی عند اعواز النصوص. علما شیعه سبکشون این بوده که اگر واسه یک حکم شرعی فتوا پیدا نمی‌کردند، رجوع می‌کردند به کتاب شرائع شیخ ابن بابوی. ابن بابوی پدر این، ابن بابوی صدوق نیست، پدر صدوقه، اونی که تو شهر ری دفنه نیست، اونی که تو قم دفنه، تو قم دفنه کمی بالاتر از مدرسه آیت الله گلپایگانی ایشونه. کتاب شرایع ایشون این نازل منزله کتاب حدیث بوده برای علماء ما، تنزیل الفتاوا منزله روایاته، فتاوای ایشون رو نازل منزلی روایات به حساب می آوردن. خب عرض کنیم که این جمله‌ای که حالا این دو بزرگوار گفتن، حالا ما فعلا کار نداریم این کار رو علما شیعه می‌کردن یا نمی‌کردن، همه‌شون این کار رو می‌کردن، برخی این کار رو می‌کردن، این کار کار خوبیه، این کار کار بدیه، اینجاش فعلا کار نداریم. خب ما الان با این کار داریم، حالا با این قسمت این کار خوبه یا بده با این کار نداریم، ولی با این قسمتش کار داریم که علما شیعه که این کار رو میکردن، آیا روایاتی که فتاوایی که جناب علی ابن بابوی میوورده براشون قطع به حکم الله میوورد؟ معلومه که قطع به حکم الله نمیوورد. خب میفهمن فتاواش ناظر منزله روایاتشه، پس معلوم میشود که روایاتش روایات زنی رو داریم میگوییم، نه روایات که فرض کنیم علم آور بوده. اگر بگوییم روایاتش علم آور بوده در این صورت وجهی نداشت که در فرض این که روایت نداشته باشه به فتواش عمل بکنند و بگویند این فتواش نازل منزله روایته، در حالی که فتوا علم آور نیست. مسلماً ما یقین داریم به این که روایات علی ابن بابوی زناور بوده و علی رغم زناور بودنش اصحابون عمل می کردن. جایی که روایت کم می آوردن می رفتن سراغ فتاوای ایشون. فتاوا نازل منزله روایت مفید علم نمیشه، ولی نازل منزله روایت مفید زن میشه، چون فتاوا هیچ وقت مفید علم نیست. حالا اینجا یه بحثایی وجود داره ها، ما این کارو بکنیم ما این کارو نکنیم، ازم که آیا چرا اصحاب رجوع میکردن به این کتاب، این کتاب چه جایگاهی داشته، علی ابن بابوی چه جایگاهی داشته، اینا اوقاتشون یه جاهای بررسی داره. اگر فتاواش نازل منزله روایتند، پس چرا وقتی نصی ندارین رجوع میکنیم به فتاوای ایشون؟ اگر خودمون نص داشتیم چرا به روایات فتاوای ایشون رجوع نمیکنیم؟ چرا اول روایاتو میبینیم، اگر روایات نیست به فتاوا رجوع میکنیم؟ فتاوای ایشون یا نازل منزله روایتن که در عرض روایات باشند، یا فتوا و برداشت خود ایشونه که برای ما حجت نیست. خب چه معنا دارد که ما بگوییم اول روایات، روایات نبود بریم سراغ فتاوای ایشون که نازل منزله روایات و برای ما حجته؟ اینا همش سوال، اینا همش یک سری سواله، جاش الان اینجا نیست، جاش الان اینجا نیست و بعد از اون که حالا تو جای خودش بررسی بشه بماند. شاهد دیگری که جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه میارند، حالا دیگه احساس میکنم خیلی طولانی میشه، بماند انشاءالله دیگه بقیهشم جلسه بعد خود دوستان با هم مطرح بکنیم. التماس دعا داریم. حلال بفرمایید. خداحافظ.